أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله تمام طاعات و عبادات و عزاداری هایی که انجام دادید مورد قبول درگاه احدیت واقع بشه و ایامی همراه با سلامتی و طراوت و شادابی در انتظارتون باشه. خداوند منان رو شاکریم، عمری باقی موند، سال دیگری رو به عنوان سال تحصیلی در حوزه مبارکه علمیه در مسیر یادگیری علوم آل الله آغاز می کنیم. یکی از اساسی ترین مقدمات استنباط احکام شرعی قواعد اصولی است، لذا به عنوان مقدمه غریبه فقه و استنباط باید با قواعد اصولی آشنا بشیم. اونچه که امسال میخواییم ما در خدمت دوستان باشیم در ادامه مباحث سالهای گذشته اصولیمون در رابطه با مباحث مفهومه. عزیزانی که سال قبل در خدمتشون بودیم مستحضر هستند که ما اواخر سال وارد بحث مفاهیم شدیم. ما عرض کردیم اونگونه که از موارد اطلاق و استعمال این لفظ برمیاد در واقع عبارت است از حکمی که گاهی انشائیه، اگر از جمله انشائیه استفاده بشه، مثلا مولا فرموده باشه اذا سافرت فقصر، مفهومش اینه که اذا لم تسافر فلا تقصر یا فلا یجب القصر. معلومه حرام بودن قصر یا عدم وجوب قصر در فرض عدم انجام سفر یک حکم انشائیه و گاهی ممکنه مفهوم یک حکم اخباری باشه، اگر از جمله خبریه فهمیده بشه. مثل اینکه میگیم ان اکرمتنی اکرمتک، خبر میدیم که اکرام من منوط به اکرام توست، اگر تو مرا اکرام بکنی من هم اکرام میکنم. مفهومش این است که اگر تو مرا اکرام نکنی من تو رو اکرام نخواهم داشت. این که من تو رو اکرام نخواهم کرد، این عدم اکرام یک حکم اخباریه. و گفتیم که این حکم انشائی یا اخباری تابع خصوصیتی است که در جمله منطوق قرار داره و از اون خصوصیت که همون علیت انحصاریه باشه و مفصل بیان کردیم استفاده میشه. در این رابطه ابتدا وارد بحث جمله شرطیه شدیم. مفصلا بحث کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که چون ادله مثبتین مفهوم قضیه شرطیه مردود و باطله و از سوی دلیلی هم بر مفهوم شرط نداریم تا بگیم مفهوم داره یا نداره، بنابراین حکم به عدم مفهوم کردیم و اگر خاطرتون باشه امور سگانه ای رو در ادامه داشتیم. اما بعد از بیان سه امر به دنبال قول به عدم مفهوم جمله شرطیه، مفهوم وصف رو مورد بررسی قرار دادیم. و با بررسی مفهوم وصف، اینکه آیا جمله وصفیه بر انتفاع حکم نزد انتفاع وصف دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، مثلا اگر گفتن اکرم انسانا عالما مفادش اینه که اکرام انسان جاهل و غیر عالم واجب نیست، یا نه اگر فرمود مولا اعتق رقبتن مؤمنتن و مؤمن بودن رو وصف رقبه قرار داد، مفهومش اینه که اتق رقبه غیر مؤمنه یا همون کافره واجب نیست. بحث مفصلی داشتیم اما در این رابطه هم گفتیم که اگر قرینه ای از بیرون بر افاده وصف نسبت به مفهوم دلالت نداشته باشه، جمله وصفیه رو دال بر مفهوم نمیدونیم. و مشکلی از این ناحیه نیست. بعد از اون وارد بحث مفهوم غایت شدیم. و گفتیم در این حال که جمله شرطیه و وصفیه دارای مفهوم نیستند و بر انتفاع حکم نزد انتفاع شرط در جمله شرطیه یا نزد انتفاع وصف در جمله وصفیه دلالتی نداره، جمله هایی که مغیاب غایتی بودند و با ادات غایت مثل حتی و الا محدودیتی در حکم یا موضوعشون ایجاد شده بود، و در واقع عموم یا اطلاقشون به نحوی تخصیص یا تقیید و تهدید پیدا کرده بود، به بوته بررسی گذاشتیم. مثل اینکه فرموده از کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یا فرموده باشه اتم الصیام الی اللیل، یا فرموده باشه سر من قم الی تهران. از جوانب مختلف این جملات رو هم مورد بررسی قرار دادیم و دخول یا عدم دخول غایت در مغیار و خواه اونجایی که مغیامون حکم باشه یا موضوع باشه، به بررسی نشستیم. با این مقدمه میخوام عرض کنم عزیزانم، بحث امسال ما از بحث چهارم در مفاهیم آغاز میشه. و اون بررسی مفهوم استثناست. برای روشن شدن مطلب عرض می کنم بعضی از جملاتی که در محاورات مورد استفاده قرار می گیرند مشتمل بر استثناء هستند، مثل اینکه مولا یا متکلمی فرموده باشه اکرم العلماء الا زیدن، زید رو از وجوب اکرام علما استثناء میکنه با الا، یا لا تکرم الفساق الا بکرن، مکر رو استثناء میکنه از حرمت اکرام فساق، یا فهمت جا ان القوم الا زیدن، زید رو از مجیء قوم استثناء میکنه، ما جاءنی احد الا زید، زید رو از عدم مجیء احد استثناء میکنه. خب معلومه وقتی چنین جملاتی رو به عرف عرضه میکنیم ثبوت حکم ایجابی و یا سلبی در ناحیه مستثنا منه از این جملات استفاده میشه. اون جای بحث نیست. یعنی متفاهم از این جملات اینه که غیر از زید سایر علما اکرامشون واجبه، یا در لا تکرم الفساق الا بکرن یعنی غیر از بکر، بکر فاسق، اکرام سایر فاسقها حرامه. در جا ان القوم الا زیدن یعنی غیر از زید سایر قوم همه اومدند. در ما جا انی من احد، ما جا انی من احد الا زیدون، معنا اینه که جز زید احدی نزد من نیومد. پس جمله ایجابی بر ثبوت حکم ایجابی برای مستثنامین و جمله سلبی بر سلب حکم از مستثنامین دلالت میکنه. تا اینجا جای بحث نیست. اون چه جای بحث است اینه که آیا این جملات استثنائیه بر اختصاص حکم مذکور در جمله به مستثنا من دلالت میکنن تا نتیجهش این باشه که اون حکم در جانب مستثنا وجود نداره تا بگیم جمله دارای مفهومه، یا نه بر نبود حکم در جانب مستثنا دلالتی ندارند و نمیشه گفت که جمله استثنائیه مفید مفهومه. یعنی میخواییم ببینیم آیا علاوه بر حکم مستثنا منه حکم مستثنا هم از این جملات استفاده میشه. مثلا معنای جمله اول که فرموده بود اکرم العلماء الا زیدن، مثلا اینه که اکرام زید واجب نیست و وجوب اکرام منحصر به علماست، یا اینکه نه متعرض چنین چیزی نیست. این جمله نفیاً و اثباتاً نسبت به حکم مستثنا ساکته. و فقط همینقدر میخواد بگه که سایر علما غیر از زید باید اکرام بشن، اما نسبت به زید اینکه آیا باید اکرام بشه یا نه حکمی از این خطاب استفاده نمیشه. و بعد از خارج ببینیم که اکرام زید چه وضعیتی داره و چه حکمی داره. همینطور در مثال های دیگه، لا تکرم الفساق الا بکرم، بله معلومه که اکرام فساق دیگر غیر از زید حرامه، اما اکرام غیر از بکر، اما اکرام بکر فاسق چی؟ آیا حرمت اکرام او استفاده بشه از این جمله، یا از وجوب، یا وجوبش استفاده بشه، یا نه اصلا از این جمله چیزی استفاده نکنیم؟ مستحضر هستید مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایه که مفهوم شرط و وصف رو قاطعانه رد کردند، مفهوم جمله استثنائیه رو قاطعانه قبول کردند. فرمودند که بی تردید جمله استثنائی بر حصر و اختصاص حکم به مستثنامین دلالت دارد. خب وقتی بر حصر و اختصاص حکم به مستثنامین دلالت دارد یعنی دارای مفهومه. و دلالت می کند که این حکم در ناحیه مستثنا منه هست فقط و در ناحیه مستثنا نیست. یعنی زید وجوب اکرام ندارد، بکر حرمت اکرام ندارد. در این جهت هم فرقی میان موجب بودن یا سالب بودن کلام نیست. یعنی چه استثناء از نفی باشه و چه از اثبات باشه. مثال هایی که زدیم که اکرم العلماء الا زیدن باشه، چه لا تکرم الفساق الا بکرن باشه، چه جاعه باشه چه ما جاعه باشه. پس استثناء مفید حصر حکم سلبی یا ایجابی به مستثنا منه. خب وقتی حکم منحصر در مستثنا من شد، به روشنی معلوم میشه که حکم مذکور از مستثنا نفی میشه. پس وجوب اکرام برای زید نیست، حرمت اکرام برای بکر نیست در جمله دوم و الی آخر. دلیلی که بر افاده مفهوم به وسیله جمله استثنایی از سوی مرحوم آخوند مطرح شد انسباق و تبادر بود. ایشون فرمودند که از جمله های استثنائیه همین معنا، یعنی حصر حکم مذکور در کلام به مستثنا من به ذهن تبادر میکنه. و از اینجاست که علمای ادب در ادبیات میگویند نقیض حکم مستثنا من برای مستثنا ثابته. یا مثلا میگن استثناء از نفی یا همون کلام منفی اثبات است. استثناء از اثبات نفی است. یعنی در جمله استثنائی کلام مذکور متعرض جانب مستثناست و نسبت به اون سکوت نداره، ساکت نیست. و اینها رو مؤید افاده حصر اختصاص و به تعبیر ما افاده مفهوم برای جمله استثنایی قرار دادن. پس عزیزانم توجه داشته باشید که نظر مرحوم آخوند این شد که جمله استثنایی مفید مفهوم بر انتفاع حکم مستثنا من ایجابیاً کان او سلبیاً از مستثنا دلالت میکنه، نه اینکه نسبت به حکم مستثنا ساکت باشه و حکم او رو مسکوت گذاشته باشه. همین مقدار فعلا برای ورود در بحثمون عزیزان توجه کنن تا انشاءالله برسیم به ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.